سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که نماینده های طالبان برای اشتراک در نشست این هفته دوحه دعوت نشدند. استیفن دوجاریک دیروز 28 اپریل گفت که انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به نماینده های طالبان دعوتنامه نفرستاده است. قرار است که این نشست به میزبانی آقای گوتریش دوشنبه و سه شنبه همین هفته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. وضعیت عمومی افغانستان در این نشست دو روزه به بحث گرفته خواهد شد. برنامه غذایی جهان میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 900 میلیون دلار نیاز دارد. این برنامه دیروز 28 اپریل در توییت گفت در حالی که گرسنگی در افغانستان ادامه دارد از جامعه جهانی میخواهد که به حمایت‌هایش با این کشور ادامه دهد. پیش از این برنامه غذایی جهان هشدار داده بود که اگر کمک‌ها به وقت برایش نرسد مجبور است مددرسانی غذایی را برای 9 میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. بر اساس آمار برنامه غذایی جهان شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان به مرز 29 میلیون تن رسیده است. 16 تن از جهانگردان ایتالیایی به ولایت غور در جنوب غرب افغانستان رفتند. عکس های این جهانگردان در بخشی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی دیروز 28 اپریل منتشر شد. این 16 تن در حال به افغانستان رفتند که به گزارش روزنامه فاین نشنال تایمز وزارت خارجه امریکا هشدار داده که خطر آدم ربایی در افغانستان وجود دارد. بریتانیا نیز از شهروندانش خواسته تا از سفر به افغانستان خودداری کنند. انتظار می رود شمار از جهانگردان روز ششم می به کابل، هرات، کندهار و بامیان سفر کنند. برخی از کشورهای غربی از حملات احتمالی گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نیز نگرانی دارند. یک زن 59 ساله در نتیجه درگیری بر سر حجاب اجباری در ولایت کرمان ایران کشته شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از منابع گزارش می‌دهد که گلسوم افتادپور در نتیجه درگیری گروهی از مردان با اعضای خانواده‌اش جان سپرد. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند که درگیری یک نزاع دسته‌جمعی بود، اما رادیو فردا به نقل از منابعش گزارش می‌دهد که گروهی از مردان به نواسه‌های گلسوم افتادپور بارها گفتند که چادرهایشان را مرتب کنند، اما هنگامی که دختران خانواده به آنها توجه نکردند اهانت اوج گرفت و سپس درگیری آغاز شد. انتظار می‌رود اعضای خانواده افتادپور در روز 9 می در مورد این قضیه در محکمه ایران حضور یابند. و وزیر دفاع اوکراین میگوید که آمادگی ها برای عملیات بهاری نیروهای این کشور در برابر نظامیان روسی در حال تکمیل شدن است. اولیسکی ریزنیکوف روز جمعه 28 اپریل در یک نشست خبری در کیف گفت که با چند عنصر کوچک برای راندازی عملیات در برابر نیروهای روسی نیاز است، اما او افزود که بنابر دلایل امنیتی نمیتواند در مورد این عناصر جزئیات دهد. اظهارات وزیر دفاع اوکراین در حال صورت میگیرد که دیروز ابدتن به شمول چند کودک در نتیجه حملات روسیه به شهرهای مختلف اوکراین کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با نکوهش کردن این حملات گفته که روسیه باز هم شبی از ترور و وحشت را بر کشورش تحمیل کرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می گوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه قدرتمند را برای نکوهش اقدام های طالبان تصویب کرد. رینا میری نماینده امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان نیز در توییت گفته که محدودیت طالبان بر نیمی از جامعه در این کشور به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. همزمان با این وزارت خارجه طالبان گفته که بحث زنان مسئله داخلی افغانستان است و به باورش هیچ کشور از آن آسیب پذیر نمی شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که با سرکوب نیمی از جامعه توسط طالبان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه قدرتمند را با محکوم کردن طالبان تصویب کرد. آقای وست در یک رشته توییت ها دیروز گفت که سازمان ملل متحد با وجهای مشترک برای منافع مشترک از جمله مبارزه با تروریسم و نیازمندی های بشری تعهد سپرده. او در ادامه افزوده که بر اتحاد همگی برای حمایت از مردم افغانستان در آستانه برگزاری نشست دوحه که به هماهنگی نزدیکتر کشورها در مسئله افغانستان تمرکز خواهد کرد افتخار می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج شنبه شب با صدور قطعنامه ممنوعیت کار زنان در اداره های سازمان ملل متحد را نکوهش کرد و از طالبان خواست که رویکرد سرکوب کننده حقوق اساسی دختران و زنان آن را متوقف کنند. همزمان رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگوید که تصویب قطعنامه شورای امنیت موضع و موقف آنها را در برابر سرکوب زنان و دختران توسط طالبان واضح ساخت. با گفته امیری آنها به هیچ صورت سرکوب نیمه از جامعه در افغانستان را پذیرفتن نمی توانند و با باور او چنین اقدام های ظالمانه باید متوقف شود. همزمان با این وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که از بخش‌های قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌کند، اما در آن تأکید کرده که بحث زنان مسئله داخلی افغانستان است و این که از آن به هیچ کشور آسیب نمی‌رسد. این وزارت دیروز با پخش اعلامیه‌ای در توییتر گفت که حکومت طالبان بر رعایت حقوق زنان متعهد است و می‌خواهد که به تفاوت‌ها احترام گذاشته شود، نه این که به گفته‌اش مسائل سیاسی شوند. از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که اقدامهای طالبان را نکوهش میکند بیش از 90 کشور جهان پشتیبانی کردند. در این قطعنامه همچنان روی حمایت از افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و مرفه تاکید شده است. طالبان در اگست سال 2021 و با حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های گسترده کاری و آموزشی بر زنان و دختران وضع کردند. این اقدام ها با واکنش های جدی جامعه جهانی روبرو شده و در بیش از 20 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده که حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد. انتظار می رود که در نشست دوحه نیز در مورد اقدام های سختگیرانه طالبان در برابر زنان و دختران افغان بحث شود. قرار است که نشست به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دوشنبه و سه شنبه همین هفته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. اما در گزارش ها گفته شده که بحث ها پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت.
سریا پایکان استاد پیشین پانتون کابل و زنان فعال به این باور است که سازمان ملل متحد با توجه به مکلفیت‌هایش در برابر بانوان در افغانستان قطعنامه تازه را صادر کرد. جاوید نعیمی با خانم پایکان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که قطعنامه اخیر شورای امنیت آیا نشان داد که زنان افغان تنها نیستند؟
سازمان ملل متحد وظیفه خود را انجام داد. یکی از وظایف سازمان ملل متحد این است که در بین وظایفش که باید حقوق بشری در جهانی که مورد تخطی و نقض قرار میگیره با او توجه کنه، و وظایف دیگه مهم دیگه که داره عبارت از صلح است، تامین صلح در جهان است که در او مسئله بیشتر شتاب میکنه. در افغانستان زنای افغانستان هم از حقوق بشری خود محروم شدن و سازمان ملل متحد مطابق به نورمای خود با وظیفه خود توجه نموده و قطعنامه صادر کرد.
و چی فکر میکنین این حمایت ها از بانوی افغان آیا اقدام های عملی را نیز به همراه خواهد داشت؟
قطعنامه فقط عمل کرده طالبان را، اوامر و دستوری که طالبان به خاطر منع درس و تحصیل صادر کرده بود او را محکوم کرد، که ما قبلا هم در اعلامیه های متعدد محکوم کردن اعمال و پلیسی های طالبان را داریم. بنابراین یک بار دیگه مکرر سازمان ملل متحد مخصوصا شورای امنیت محکوم کرد عمل کرده طالبان را و ممنوعیت حقوق اساسی زنای افغانستان. اما اهمیت این قطعنامه دری هست که شورای امنیت و اتفاق آرا در این زمینه اقدام نمود، و ای که این قطعنامه نمایشی هست باید گفت که قطعنامه صادر شده ولی تحقق و عملی کردن از این چگونه باید باشه؟ قطعنامه ها معمولا برای اعضا وقتی که صادر میشه، اعضا ناگزیر هستن که در کشور خود برنامه عمل بسازن و مطابق برنامه عمل داخلی قطعنامه ها را عملی بکنن.
و در نهایت فکر میکنین که از نشست دوشنبه و سه‌شنبه در دوحه زنان و دختران افغانستان چی بهره خواهند برد؟ چون طالبان تا اکنون به خواسته های جهان برای حقوق زنان و دختران هیچ گونه پاسخ مثبت ندادند.
طالبان هنوز رسما شناخته شده نیستند و عملا بر دنیا که از طالب ها خواست تا ممنوعیت درس و تعلیم زنان را رفع کنه و تجدید نظر بکنه، اما طالب ها در پاسخ چنین گفتن که این عمل داخلی ما هست، امور داخلی ما هست، دنیا نباید در امور داخلی ما مداخله کنه. به این معناست که طالب ها به جهان میگه که ما کار خود را انجام میدیم و شما کار خود را بکنین، یعنی که نرم های بین المللی مورد قبولشان تا کنون نیست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم.
بیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از عروسی کنم. مادرم گفت که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همی گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای مملت کوب میکنه، خودم مملت کوب میکنه، بسیار زندگی ما خراب است. لات میکنه، پیسہ میخواد. در قصه اولادای مستم که حال زندگی از چطور میشه، مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد، چی از طرف پسر یا دختر، در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرین خوری نکاحشان شد. بعد از چند روز قرار میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر را زیاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگر یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که شب و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشه مگر نامش بد شد.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و کیداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن، حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند، باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت. اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم. جنجال زیاد بود. نامزد مهادی کردم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را میدن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خودگیریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و می گوید دختران در افغانستان با در نظر داشتین که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست. اما خود دختر این را قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزدی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت می گیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین می کند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزدی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به اجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من در یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروزخانه ای را زده، ای را که از امون اوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شوهرش می خیسته که ای را کته بکس می زد، میگه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی. بیخی دستمی سرش که ای را زده، خیلی اعصابش خراب شده. گپایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود، سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره می گوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است، معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070, 12,140, 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل، هر یک از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شود، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. ای در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواهد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست، مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار را بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شود. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، امو مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شود، دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشان دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود دارد؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا همون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب وجود داره، خصوصا کسایی که داماد که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنند و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما دادم، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشند، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید پولش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئل استم فیلن دوری نامزدی یعنی دوری شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن و نمیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنه.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره، باز یک خبر شد باز ممنون نامزد شیر اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و رای حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع، توضیحات را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی در یک گفتگویی که باوی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید.
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکنه.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیر گذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ می شود طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو می شود. ممکن دختر خودکشی بکند، سردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمی تواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود می کند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش ای است که و عواقبی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجم، که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به باربایا و بفهمه ای را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و به توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است.
دو فضانورد ایالات متحده امریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الرین به تاریخ 27 جولای سال 1969 در مدار مهتاب رفتن و ادوین الرین به گونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب از 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بیده یک عکس می بینین این زمین ای هم مهتاب. بعدا به موضوع میم خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان و آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعدا میم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل می دهد و به موقعیت می رسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع می شود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب بفتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در عکس می بینین یه از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار می دهد. بلنیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محوری است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به حدود محور خود می چرخد. بعدن میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، مثلا بودن شب و روز. هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میم انتقال شمس، انقلاب شمسی. انقلاب شمسی تابستان سمر یا سولستیکس است. انقلاب شمسی زمستان و وینتر سولستیکس است که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شعاع آفتاب از عقب دایره از ارکتیک میگذره و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگذره. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز میگردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع میگردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک پنکم فرما میباشد. مثل که به این تصویر شما نگاه میکنید. میاییم به موضوع بعدی، اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده، مفهوم میلان را ارائه میدهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه یک سو بیست و دو درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چی؟ درجه حرارت، فشار هوا، جریان بادها، رطوبت و بارندگی. میایم وزش بادها. مراکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مراکز فشار بلند و استقامت مراکز فشار پست صورت میگیرد و هر اندازه که فشار اتمسفر بین مراکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سریع میباشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود.
این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را میخوانیم. این بخش شامل سنگهای قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی های سنگهای قیمتی افغانستان را بیان میکند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه میخوانیم راجع به معادن سنگهای ساختمانی هست. ما میتونیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگهای تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانهای قدیم در ساختمانها تعمیرات به کار برده میشد، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان میتونیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز میباشد. که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ‌های ساختمانی در زینه‌ها، تهداب‌ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک‌ها به کار برده می‌شود. بر علاوه استفاده ما می‌تونیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هست که این هم از جمله سنگ‌های ناری خروجی هست. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگهای ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتش فشان در دامان کوههای آتش فشانی وجود دارد. منرال های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعضی مینرال های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر و خام، میتونی از سنگهای مرمر و خام ولسوالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگهای مرمر بادام با ریشخور، خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان‌ها، میزهای چایخوری، ظرف‌ها و لوح سنگ‌های مزارها و حتی در مجسمه‌ها متنش بکنه استفاده کنه. خب، این سر موضوع احجار کلیمه. در کل می‌تونم بگم احجار کلیمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد چیه؟ لاجورد و آمتیست به غیر احجار نیمه قیمتی میباشد که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجع به الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی داره، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قزوین وجود داره. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود داره. و همچنان خود لاجورد که از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زحمیت میباشه و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار دارد. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان همساله بین 5 تا 10 تن میباشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیرد و عموما از لاجورد برای چیزی برآورده استفاده میکنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروپی و لعل پیازی در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگ‌های سرخ متمایل به نفش یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه می باشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنجشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنشه دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف آبی نواه دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل که استفاده صورت نگیرده است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادن. زغال سنگ کشور ما از معدنهای چون دره سوف، آشپشته، کره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقعیت ها همونتون چه کنید زغال سنگ استخراج کنید. و همچنان نفت فرز در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه دوردر، یتیمتاغ، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب، دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان میتونن توربین های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاک شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است، بنابر آن به بازسازی نیاز دارد. خود باد، با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونیم چکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید میباشد و میتونیم برای همیشه با پول کم از آن استفاده کنیم. آهن، ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر می باشد. خود معادن آهن حاجیگر بامیان، ذخیره های خاکریز کندار، اوریان هرات، سیای دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل‌السراج و پغمان قابل ذکر است. و همچنان مس، ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن‌های کشور است. بریم موضوع سرب و جست. ذخیره‌های معدن سرب و جست کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان چی؟ کروم. خود از کروم از ذخیره‌های معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه، خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشون بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگ دلدک سلبی، زمرد در دره پنجشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادیل کنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیابی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت بعضش آنها میباشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده، کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی به صوف چی هم؟ مصروف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلین و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونه در خارج از کشور ما چه کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برک، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی صنایع جدید ماشین و فابریکه های عصری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جنگ بود نتوانست در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توصیه داد. اولین فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه‌های مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز به بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آمدن و دیدن کنند. در دههای گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبعهای درآمد خوب به شما می رود. مناطق توریستی کشور. مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولا ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوهها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیمها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند که در بامیان مقاره های حکاکی شده، مجسمه ها و بند امی از جمله توریست ها می باشند.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیوالله خان و برادرش سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان الله خان یک سویت بورد 50 لینه در امارت پوسشای دوشمشیر نصب شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسیم در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودند. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده است، از انتر و انترنشنل. انتر انترنشنل بین المللی یا جهانی و از و نت یا این نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه‌های کامپیوتری جهان را با هم وصل می‌سازد. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافی جهان توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می‌گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان میتونید توسط اینترنت از جمله سایت های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرنده در هر نقطه جهان میرساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست، اما مجهز به تلفن میباشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین، یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر میرسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تأثیر دارند. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارزبلدها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارند. تأثیر عوامل اقتصادی، نفوذ در منابع طبیعی و فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری، سرزمین های دور افتاده که رای هم و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوذ ترین ناحیه ها می باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه داری به وجود آمده است. حوزه سوم و قسمت های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان در اوایل قرن 20 این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش. افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارن تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش میخانیکی نفوذ. توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت میخانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل میشود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر میشود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت میگیرد. مشکلات و کمبود نفوذ فعال اقتصادی در بعضی کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت به وفیات کاهش می‌یابد، علت سبب می‌شود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد به ناتوان افزایش نماید. مارتوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی های نفوذی که در هر لحظه دارن در حال افزایش است محدود می باشند. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذ آن نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بود و باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل و مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن هم منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی. علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل میدهند. و اما مهاجرت سیاسی، عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت میشود. و مهاجرت های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت ها و اجرای مراسم مذهبی صورت میگیرد. نجات ها. نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات ایسی مشترکی باشند.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. برنامه را در همینجا به پایان میرسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.